بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. حکایت آن شخص که در عهد داود علیه السلام شب و روز دعا می کرد که مرا روزی حلال ده بی رنج. خب در جلسه گذشته اگر خاطر عزیزان باشه، مولانا مباحثی رو در رابطه با طلب و اینکه انسان در راه خدا با انگیزه های بالا با طلبی صادقانه حرکت کنه، قطعا الله تعالی او رو تلاش او رو و این جدیت و پشتکار او رو بی ثمر و بی فایده نمیگذاره و قطعا الله تعالی اون تلاش رو میبینه و در نهایت دیر و زود شاید داشته باشه بنا به حکمت الهی، ولی قطعا الله تعالی او رو نتیجه میده و ثمر میده. حالا در رابطه با همین که طلب و انگیزه بالا چطور میتونه مثمر ثمر باشه و اینکه الحاح و اصرار در دعا، اینکه انسان در هیچ حالت دست از دعا بر نداره، چه ثمراتی داره، یک داستان رو بیان میکنه برای تفهیم بیشتر. آن یکی در عهد داوود نبی نزد هر دانا و پیش هر قوی، یک شخصی در عصر و زمانه حضرت داوود علیه السلام پیش هر انسان دانا و هر انسان احمقی این دعا می کرد: دائم کای خدا ثروتی بیرنج روزی کن مرا. دائما این دعا رو می کرد که خدایا به من یک ثروتی بدون رنج عنایت کن، چون مرا تو آفریدی کاهلی، زخم خاری، سست جنبی، منبلی. خدایا چون تو خودت مرا زخم خورده و مصدوم و سست حال و تنبل آفریدی، بر خران پشت ریش بیمراد بار اسبان و استران نتوان نهاد. همونطوری که یک چارپایی که پشتش زخمه، روی اون بار سنگینی که روی اسبها و اون قاطرهای دیگه میذارن، روی این نمیذارن و از این اون توقع رو ندارن. خدایا منم یادم افتاده و از کار افتاده و یادم مریض و مصدومی هستم و شرایط کار کردن رو ندارم، وضعیتم طوری هست که توان اینو ندارم که بتونم بارهای سنگینی رو برای ارتزاق و برای امرار معاش و برای کسب حلال داشته باشم، لذا تو خودت خدایا برای من اسباب رزق رو مهیا کن. کاهلم من سایه خصبم در وجود، خفتم اندر سایه این فضل و جود. من خدایا تنبلم و از عالم بیکران هستی همین چیز نصیبم شده که در زیر سایه الطاف تو بخسبم و امید فضل تو، امید کرم تو در حقیقت و امید دهش و بخشش تو، اینا دستمایه منه، اینا سرمایه منه خدایا، و به همینها رحم کن و به همینها عنایت کن. منی که حالم اینه که توان کار کردن ندارم. کاهلان و سایه خسبان را مگر روزی بنوشته نوعی دگر، مگر غیر از اینه که خدایا تو برای افرادی که بیکارن و کاهلن تو به طریقی دیگه، به نوعی دیگه برای اونو روزی مقرر کردی. حالا اونی که توانمنده، اونی که زور بازو داره، اونی که در حقیقت هوشی داره و یه فکر اقتصادی داره، خب روزی اون رو طور دیگه میدی. اما منی که خدایا هیچ توانی ندارم و سست و در حقیقت مصدوم هستم، خدایا خب کفیل رزق منم تویی، تو خودت به عهده گرفتی، حتما برای منم یه راهی برای ارتزاق داری. هر که را پاییست جوید روزی، هر که را پا نیست کن دلسوزی. خدای اونی که پا داره خب میره با پای خودش دوندگی میکنه، تلاشی میکنه، تک و دوی میزنه، رزقی به دست میاره. هر که را پا نیست کن دلسوزی، اما اونی که پا نداره و اونی که در حقیقت توان تک و دو زدنها و تلاشها رو نداره، خدای اونو دلسوزی کن، اونو دستگیری کن، اونو خودت دیگه روزی بده. رزق را میران به سوی آن حزین، ابر را میکش به سوی هر زمین. ای رزاق متعال، روزی رو به سمت این بنده حزین و اندوهگین خودت تو بفرست و همونطور که ابر رحمت رو به سمت زمینی که بی تست و پاس تو میفرستی. چون زمین را پا نباشد جود تو، ابر را راند به سوی او دوتو. وقتی زمین پا نداره و توان حرکت نداره و نمیتونه دنبال روزی خودش بدوه، بخشش کرم تو اون ابر متراکم رو و تو در تو رو به سمت او میفرسته. طفل را چون پا نباشد مادرش، آید و ریزد وظیفه بر سرش. طفل وقتی که پایی برای راه رفتن نداره، قدرتی برای گرفتن نداره، تو مادر رو دلسوزش میکنی، مادر رو شفیقش میکنی و پستان مادر رو پر شیر میکنی و مادر میاد بهش روزی میده. و برحال برای همون بچه ای هم که توانی نداره یه سازوکاری، یه برنامه برای رزقش داری. همین زمینی هم که حرکتی نداره، تو هم یه برنامه برای رزقش داری که ابر رو به سمتش میاری، برای این طفل مادر رو به سمتش میاری. روزی خواهم به ناگه بی تعب، که ندارم من ز کوشش جز طلب. خدایا من از تو روزی و رزقی ناگهانی و بی رنج میخوام، چرا که از سعی و تلاش بهره جز همین طلب و همین خواست من ندارم. تنها چیزی که من میتونم به درگاه تو عرضه کنم برای اینکه از تو رزقی بخوام، خب دکان، زمین، اینا اسباب رزقن، ولی من از این اسباب مادی چی ندارم. بله یه اسباب معنوی دارم، اونم اعماله، اونم متوسل شدن به دعاست. خدایا تو از همین طریق روزی منو بده، منی که میبینی وضعم اینه. مدتی بسیار میکردین دعا، روز تا شب، شب همه شب تا دوها. یه مدت مدیدی طولانی به این دعا مشغول بود، هر روز تا شب و تمام شب تا اون طلوع آفتاب کارش همین بود. خلق میخندیدن بر گفتار او، بر طمع خامی و بر پیکار او. مردم وقتی وضعیت اینو میدیدن بهش میخندیدن، میگفتن که چه آدم خوشخیالیه این و از چه طریقی میخواد به رزق و روزی برسه. روزی ناگهانی، فراوان و بی رنج و بی زحمت. که چه میگوید عجب این سست ریش، یا کسی داده است بنگ بی هوشیش. مردم میگفتن که این سست ریش، یعنی این احمق، این نادان چه میگه؟ مگر او به مخدرات تخدیر شده؟ تو این زمانه ما شما میگن حتما ساقیش آدم بدی بوده، حتما از یه موتوری جنس گرفته. چیه این؟ چطوری داره دعا میکنه؟ این اصطلاحاتی که امروز مروجه. مولانا میگه یا کسی داده است بنگ بیهوشیش، یا یه جنس نامرغوبی، حشیش نامرغوبی بهش دادن که هزیون میگه، چرت و پرت میگه. این چه طریق رزق خواستنه؟ راه روزی کسب و رنج است و تعب، هر کسی را پیشه‌ای داد و طلب. راه به دست آوردن روزی کار، رنج، زحمت، و خداوند به هر کسی قدرت کار و اون انگیزه طلب و داده. مسیر رزق دیگه مشخصه دیگه. اطلب الارزاق فی اسبابها، ادخل الاوطان من ابوابها. روزی رو بعد از اون اسباب عللش جستجو کنی. خداوند دنیا رو دار الاسباب کرده و کسی که میخواد به رزق برسه باید از اون اسباب رزق استفاده بکنه، از اون اسبابی که الله پیش باش گذاشته. و اگر میخواید به خانه ها وارد بشید، خب برای وارد شدن به خانه ها هم دری گذاشتن، درش برو دیگه. یعنی هر چیز مسیری داره، هر چیز راهی داره، اسباب عللی داره، و انسانی که میخواد اونو به دست بیاره باید به اون اسباب علل متوسل بشه. خب این چطور میشه که تو به اسباب علل رزق متوسل نشی و بعد بشینی و فقط دعا کنی؟ شاه و سلطان و رسول حق کنون، هست داود نبی ذو فنون، با چنان عزی و نازی کندروس، که گزیدستش عنایت های دوست، معجزاتش بی شمار و بی عدد، موج بخشایش مدد اندر مدد. ببین یه نبی خدا حضرت داود علیه السلام که هنرهای زیادی هم داشت، با اون عزت، با اون لطافت و روحانیت و معنویتی که الله تعالی به داود داده بود و او رو جز خاصان خودش کرده بود و مقام نبوت رو بهش داده بود، معجزات بیش حد و بی حصری داشت و موج بخشایش الهی با طریقه های مختلف شامل حالش می شد، هیچ کس را خود ز آدم تا کنون کی بوده است آواز صد چون ارغنون. و از زمان آدم تا آدم علیه السلام تا الان صدای مانند صدای ارغنون کی؟ یعنی صدای خیلی زیبا و قشنگ که به داود علیه السلام الله داده بود به هیچ کی نداده بود. اینطور صدای قشنگی، اینطور به قول من سیمای قشنگی، اینطور هنرهای متعددی، اینطور الطاف و فضل الهی شامل حالش که به هر وضعی بمی راند، 200 آدمی را صوت خوبش کرد نیست. بله، وقتی حضرت داود علیه السلام شروع میکرد به خوندن زبور، انقدر صوت زیبایی داشت که خب مردم از شدت شوق و ذوق در حقیقت بیهوش میشدن. شیر و آهو جمع گردد آن زمان، سوی تذکیرش مغفل این اذان. وقتی که اونا مشغول می شدن به گوش کردن اون صوت و لحن زیبای حضرت داود علیه السلام، شیر و آهو کنار هم جمع می شدن و هر یکی از یکی دیگه اصلا غافل می شد. انقدر اون آواز زیبا بود، دلکش بود، دلفریب بود که هیچکی نمی فهمید رفیق بغل دستش کیه، انقدر در حقیقت مدهوش اون صدا می شدن. کوه و مرغان هم رسائل با دمش، هر دو اندر وقت دعوت محرمش. کوها پرندگان با اون نوای دلاویز داود، اونا هم نوا می شدن. همه اونها موقع نیایش داود علیه السلام با او انیس و محرم می شدن گویا. اینو صد چندین مرو را معجزات، نور رویش بی جهات و در جهات. علاوه بر معجزاتی که خب اشاره شد، صد نوع دیگه معجزات داشت و نور روی او که گرفته شده از نور احدیت بود و اون نور در مکان نمی گنجه، مقید به مکان نیست. با همه تمکین خدا روزی او، کرده باشد بسته اندر جستجو. این همه اینا فضایل، این همه مناقب، این همه خوبی های حضرت داود سر جاش، اما برای رزقش خدا اسباب کسب و کار براش گذاشته بود. یعنی او هم باید یه پیشه، یه حرفه، یه فنی می داشت، یه تلاشی می کرد تا الله تعالی بهش روزی بده. بعد اینو تو نگاه کن، از راه رسیده میگه خدایا تو همینطوری به من روزی بده، بی هیچ، بی زره بافی و رنجی روزیش می نیاید با همه پیروزیش. کارش زره بافی بود و با همه اون عزت و توفیق رزق روزیش رو خدا با همین زره سازی و زحمتی که کنار کوره آهنگری داشت الله تعالی بهش میداد. یعنی او هم صاحب حرف و فنی بود و او هم از طریق کسب و کار و رنج و تعب به یه رزقی میرسید. این چه این مخذول واپس مانده ای، خانه گنده دون و گردون رانده ای. حالا در مقابل اون داود با اون همه فضائل و مناقب، یه شخص خار و واپس مانده ای که از قافله کار و تلاش این خانه خراب گند گرفته و نگونبخت هیچی نداره، این چنین مدبر همی خواهد که زود، بی تجارت پر کند دامن ز سود. اینطور آدم نگونبختی میخواد که هرچی زودتر بدون کسب و کاری و بدون رنج و تعبی دامن خودش رو از سود و نفع پر کنه. این چنین گیجی بیامد در میان که برایم بر فلک بی نردبان. مثل فردی که خب بگه خدایا من میخوام بدون نردبون به آسمون برم. خب برای بالا رفتن الله تعالی اسبابی گذاشته، اسباب بالا رفتن نردبانه، بعد تو اینجا نشستی از نردبان استفاده نمی کنی، همطور چسبیدی به دعا و میگه خدایا بدون نردبون من بالا ببر. این همی گفتش به تسخر رو بگیر که رسیدت روزی و آمد بشیر. یکی از همون مردم با حالت طنز و تمسخر به اون آدم خوشخیال گفت که بله بگیر که روزیت رسید دیگه، با این طریقی که تو دعا میکنی بالاخره روزیت میرسه، یعنی از روی تمسخر بهش گفت. وان همی خندید ما را هم بده زان چیابی هدیه ای سالار ده. گفت ببین وقتی که از خدا روزی گرفتی با همین طریقی که الان داری پیش میرید دیگه ما را هم فراموش نکنی، ثروتمند شدی و به پولای کلان کلان دست پیدا کردی، یه جورایی به ما هم برسی، از این ثروت یه چیزی به ما هم بدی. طعنه میزد، یعنی تمسخرش میکرد. او از این تشنیع مردم وین فسوس کم نکرد از دعا و چاپلوس. همه اینا رو میشنید که حجمه ای از طرف مردم جامعه بهش وارد میشد، هر کی به نوعی تمسخر میکرد و طعنه میزد، اما این مرد بیچاره با وجود این همه حجمه های سختی که بر علیش وارد میشد دست از دعا و نیایش بر نمیداشت و همون طلب روزی بدون کار و تلاش رو از خدا میخواست. تا از این طرف هم گفتیم یادم ضعیف و ناتوانی بود که واقعا توان کار نداشت. تا که شد در شهر معروف و شهیر کوز انبان توهی جویت پنیر. تو شهر دیگه شهره آفاق شده بود، همه میشناختنش، میگفتن فلانی بالاخره از انبان خالی پنیر میخواد. میدونم تو کیسه هیچی نیست، میدونم تو چنده هیچی نیست، ولی میگه خدا پرش کن، اینو پنیر کن که من میخوام ببرم. شد مثل در خام طبعی آن گدا، او از این خواهش نمی آمد جدا. با وجود این که اون بیچاره خوشخیال ضرب المثل عام و خاص شده بود، با این حال دست از اون خواهش و التماس به درگاه احدیت بر نمی داشت. مولانا میخواد بگه که طلب و جدیت پشت و کار به این که انسان دائما در خدا بکوبه، دائما خدا رو فریاد بزنه و از اون موجهای مخالف و از اون طعنه و تشنیهایی که متوجه او هست متأثر نشه و دست از طلب بر نداره، نهایت امر چه اتفاقی میفته؟ و نهایت امر بالاخره الله تعالی فریادشو میشنوه و بالاخره الله تعالی دری بروش باز میکنه، به شرطی که انسان دست از طلب بر نداره و دائما در تلاش بشه. دویدن گاو در خانه آن دعا کننده به الهاه. قال النبی علیه الصلاة والسلام ان الله يحب الملحين في الدعاء. تو همین گیر و واگیری که این مشغول دعا بود و مردم جامعه مشغول مسخرش بودن، این مشغول دعا بود، یه روزی یه گاوی اومد و با شاخش کوبید به در خانه‌ش و اون قفل و زنجیرش هم شکست، وارد خانه شد. حالا این به حساب عنوان این مبحث هست. بعد تو عنوان یه حدیثی هم مولانا آورده که الله تعالی اون کسایی که در دعاهای خودشون خیلی الحاح و زاری و پافشاری میکنن، الله تعالی اونا رو دوست داره. خب زیرا این خواست از حق تعالی و الهاح خواهنده را به هست از آن چه میخواهد آن را از او. آقا همینی که شما توفیق دعا پیدا میکنی، همینی که دری از دعا به سوی شما باز شده، همینی که توفیق خواستن از خدا نصیبت شده، این بهتر از اون چیزیه که تو از خدا میخوای. خب چون تو با این دری که از دعا به سمت تو باز شده و خدا داره فریادتو میشنوه و توفیقی نصیبت شده که با خدا نجوا بکنی، نشان از اینه که خدا تو رو میخواد. این باز شدن این در علکی که نیست که، این توفیق خودش یه گنج سعادته. همینی که الله تعالی یه فردی رو برای نجوای خودش، برای راز و نیاز خودش، الله تعالی او رو گلچین میکنه، همین نشان از اینه که چیز بزرگی به دست آورده. حضرت عمر رضی الله تعالی میفرد من از این نمیترسم که دعاهام اجابت نشه، من از این میترسم که توفیق دعا از من سلب بشه. آقا من دعامو میکنم و از اون طرف میفهمم که سر و کارم با یه ذات کریمه و حاوه، سر و کارم با یه ذاتیه که از خودم بر خودم مهربانتره. انتخابی که او برای من میکنه از انتخابی که خودم برای خودم میکنم بهتره، چون او خیر و شر من رو از خودم بهتر میدونه. وقتی من دارم دعا میکنم به یه چیزی بزرگتر از اون خواسته ای که میخوام بهش برسم رسیدم. برای همین مولانا یه جایی میگه از دعا نبود مراد عاشقان جز سخن گفتن به آن شیرین دهان. اونی که طعم معرفت خدا چشیده و اونی که میدونه تو دعا مخاطبش کیه و با کی داره نجوا میکنه، او میدونه که همین دعا کردن مراد منه. خود دعا، از دعا نبود مراد عاشقان، اصلا از دعای عاشق هیچ مراد و مطلب و منظور دیگری ندارد. اون مراد، اون مطلوب، اون خواسته بهانه است برای اینکه در محبوب بکوبه، برای اینکه با محبوب حرف بزنه. ببینید الله تعالی با کلیم خودش حضرت موسی علیه السلام یه گفتگویی داشت. خب یه سوال ازش کرد، و ما تلک به یمینه که یا موسی، تو دست چیه موسی؟ خب جواب یه کلمه بیشتر نبود، قال هی عصای، خدای عصای منه. اما جمله شو هی ادامه داد. اتوکل علیها و اهش بها علی قدمی ولی فیها معارب اخرى. مفسری میگن چرا داشت هی کش میداد، هی داشت جملاش هی طولانی میکرد، هی داشت بیشتر توضیح میداد. خدا که همه توضیح ازش نخواسته بود، اصلا خدا بهش گفته بود این عصا چه کاربردی داره، این عصا چه فایده ای داره، و این عصا اصلا چرا تو دستته. سوال این نبود، سوال یه چیز بود، تو دستت چیه؟ و جوابش هم یه کلمه بود، چی؟ عصا. چرا حضرت موسی علیه السلام داره کش میده؟ چرا ای داره گفتگو رو طولانی میکنه؟ چون همکلامی با محبوب شیرینه، چون حرف زدن با ذات الله تعالی لذت بخشه. و حضرت موسی علیه السلام داشتی رو هی کش میداد، هی طولانی ترش میکرد تا اینکه چه؟ با خدا بیشتر حرف بزنه. این نشان عاشق، از همکلامی با محبوبش، از همکلامی با مطلوبش لذت میبره، کیف میکنه. حتی توی روایت آمده که الله تعالی وقتی که، قبل از اون اینو بگم، یه شعری از مولانا میگه خوش همی آید مرا آواز او، آن خدا یا گفتن و آن آه او. الله خوش میاد یه بنده ای رو که در حال ربنا میبینه، یه بنده ای رو که در حال الهاه و زاری به درگاه خودش میبینه، یه بنده ای رو که در حقیقت داره او رو فریاد میزنه. الله اینو خیلی دوست داره. خوش همی آید مرا آواز او، آن خدا یا گفتن و آن آه او. این خدا یا گفتن، این آه گفتن، این ربنا گفتن رو الله تعالی خیلی دوست داره. ما فکر میکنیم دعا وقتی میکنیم الله تعالی نمیشنوه، اتفاقا میشنوه و اتفاقا جواب میده. توی روایتی آمده که وقتی ما سوره حمد رو میخونیم که اسلوب بیانیه سوره حمد به صورت دعاست، میگه هر آیه‌ای که ما میخونیم در حدیث آمده که الله تعالی جواب میده، الحمدلله رب العالمین، الله تعالی میگه حمدنی عبدی، بنده من حمد من گفت، الرحمن الرحیم، الله جواب میده، اثنا علی عبدی. اینا جواب داره. پیش هر الله تو لبیک ماست، وین دعا و درد و سوزت پیک ماست. آخه همین توفیق ربنا نشان اینه که از اون طرف لبیک آمده، از اون طرف در توفیقات باز شده، از اون طرف خواسته صدا تو بشنوه. یه مثال ساده بزنیم برای اینکه یه خورده مطلب برای ما بیشتر تفهیم بشه. گاهی وقتا ما از این آیفون های تصویری داریم، یه گدای اومده دم در، وقتی میخوایم خواستش رو برآورده بکنیم، تصویرش رو که دیدیم آیفون رو برمیداریم، خب میگیم بله چه خبر، چطوری، حالت خوبه، صحبتی هم باش میکنیم، هم کلامی هم باش میکنیم، یه چیزی هم بهش میدیم. اما یه وقتی که میخوایم اصلا هیچی بهش ندیم، همون صداش هم نمیشنه، تو آیفون تصویرشو که دیدیم میگیم بابا این از این کاسب کاراست، این از این کسایی که تکدیگری رو برای خود شغل کرده، منبع درآمد کرده، همون بهتر که صداش هم نشنویم، اصلا حاضر نیستیم صداش هم بشنویم. اینی که من صدای یه گدا رو میشنوم نشانه اینه که میخوام جوابشو بدم، میخوام یه چیزی بذارم تو دامنش، میخوام دستشو خالی رد نکنم. تو حدیث آمده که ذات الله تعالی بسیار با حیا هست. حالا ما شاید با بی‌حیایی ها او میبینه و ما حکمشو بشکنیم، او میبینه و ما بیوفایی کنیم، او میبینه و ما در غیر او رو بکوبیم، او میبینه و ما از غیر او چیزی بخوایم. ما شاید خیلی در طول روز بی‌حیایی و بی‌شرمی نسبت به ذات الله کنیم با اعمال و رفتار بد خودمون، اما ذات الله تعالی ذاتی بی نهایت با حیا هست در حدیث آمده، و شرمش میاد که بنده با دست تهی و خالی به سمتش دعا کنه و دست تهی به سمتش برگردونه. استاد ما حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمت الله تعالی میفرمودن که خب بعد از این که دعا تموم میشه معمولا دست رو به سر و صورت میکشیم، به چشما میکشیم. چرا؟ میفرمونده یه حکمت و راز عاشقانه اینجا نهفته هست. قدیم مرسوم بود وقتی پیش پادشاه میرفتن، پیش شخص بزرگ که میرفتن، یه درخواستی رو که مطرح میکردن، اون درخواست وقتی قبول میشد یه چیزی میگذاشتن کف دستش، اونو میبوسید رو چشماش میگذاشت، به علامت این که دیگه خیلی منو خوشحال کردی و واقعا با این دادت و با این عطات خیلی به من لطف کردی، میبوسید رو چشماش میگذاشت. ما هم دعا که تموم میشه گرفتیم اونی که میخواستیم بگیریم، اجابت شد اونی که باید در حقیقت با خدا حرف میزدیم. آه را جز آسمان، شعری هست میگه راز را غیر خدا محرم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود، محرم راز ما غیر الله نیست، و این آه ما غیر از آسمان خریداری نداره. لذا وقتی من دعا میکنم و توفیق دعا به من میرسه، الهاه به من میرسه، بدونیم که تو خود این دعا اجابت نهفته است. حالا ببینید عزیزان، بازم یه مثال ساده برای تفهیم بیشتر. یه وقتایی هست بچه من میاد پیش من التماس میکنه، زاری میکنه، یه چیزی از من میخواد. من شرایط بچه‌مو نگاه میکنم، اگه اون چیزی که این بچه از من خواسته یه چیز معقولیه که واقعا به خیرشه، واقعا تو این سن، تو این شرایطی که بچه من داره به نفعشه، خب فورا گاهی وقتا اجابت میکنم، فورا بهش میدم اون چیزی که میخواد. اما یه وقتایی هست بچه من یه چیزی رو خواسته که به خیرش نیست. بچه داره اصرار میکنه، الهاه میکنه، کوچکه، دو سه ساله از کمتر بیشتر، میگه فندک بده دستم، خوشو میزنه این ور، میزنه اون ور، گریه میکنه، داد و بیداد میکنه، مادر میشنوه، مادر اون عاطفه مادرانه با این صداها با این گریه ها در وجودش موج میزنه، مادر او رو به آغوش میکشه، آغوش خودش رو بهش میده، قرب خودش رو بهش میده، اما فندک نمیده. به جای فندک یه وقتای مینی یه چیز دیگه رفت از توی یخچال، یه چیز دیگه رفت از یه جای در آورد داد به بچه، فعلا این برات خوبه، اینو بگیر. به هر حال ببینید الله تعالی در هر حال دعای ما رو میشنوه و اجابت هم میکنه. اگر اون به نفع من باشه فوراً به من میده، اگر به نفع من نباشد الله تعالی به جای اون چیزی بهتر وارد زندگی من میکنه. یا علما فرمودن گاهی وقتا با دعا الله تعالی بلیات رو دور میکنه، آفات رو از زندگی انسان، سوء القضا تبدیل به حسن قضا میشه. قرار بوده یه چیز بد وارد زندگیت بشه، دعاهای خوبی کردی، ربناهای خوبی گفتی، الله تعالی او رو از زندگیت برمیداره. حافظ رحمت الله تعالی یه شعر زیبا داره، میگه دلا بسوز که سوز تو کارها میکند، ناله نیمه شبی دفع صد بلا میکند. یه ناله نیمه شب صد تا بلا رو از زندگی انسان دفع میکنه. و یه وقتایی هم هست که الله تعالی اون دعای بنده خودش رو ظاهرن تو دنیا اجابت نمیکنه، ولی الله تعالی بهترین درجات و مقامات رو در آخرت براش در نظر میگیره بنا به حکمت خودش که اون بهتر میدونه. ولی دعا رو در هیچ حال بیفایده نیست. ببینید ذات اللهی که دعای شیطان رو بعد از رانده شدن از درگاه خودش قبول کرد. شیطان رانده درگاه خدا شده، الله تعالی بهش گفته فخرج فإنک رجیم، گم شد درگاه بیرون. شیطان میدونست که ذات الله تعالی غضبش بر ذات او هیچ موقع چیره نمیشه، غالب نمیشه، الله تعالی مغلوب خشمش نمیشه علیاذ بالله، و تو حین خشمم کاری نمیکنه که بعدم پشیمان بشه. الله عدل الهی تو همین حالت هم دست نمیره، لطف الهی تو همین حالت هم دست نمیره. لذا تو همین حالتی که الله بهش میگه فخرج فإنک رجیم، برو درگاه هم بیرون، میگه خدایا به من عمر طولانی بده تا دنیا هست منم باش. الله تعالی اجابت میکنه، قبول میکنه. موسی برای برادرش هارون دعا میکنه خدایا برادر منم نبوت بده تا در کنار من پشوانه باشه بتونیم با هم دیگر کار دعوت رو بهتر انجام بدیم. با دعا موسی علیه السلام نبوت برای برادرش گرفت. این دعاست. و از آن یکی از اون چیزهایی که تو رمضان بسیار حائز اهمیت دعاست. این آیه که و اذا سألك عبادي عني فإني قريب، این آیه رو الله تعالی سیاق و سباق آیه رو نگاه کنید، آیات قبل و بعد اینو نگاه کنید، آیات قبل آیات بعد در رابطه با رمضان وسطش الله تعالی اینو میاره. چرا؟ علما میگن یه راز و رمز اینجا نهفته است. یعنی داره به روزدار رمضان میگه تویی که تو رمضان با تشنگیت، با گرسنگیت، با سحریت، با افطاریت در به در دنبال من میگردی و میخوای من حاصل کنی، من به تو نزدیکم، دعا زیاد کن. رمضان ماه دعا است. تویی که دنبال من میگردی، اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بندگان من درباره من از تو سوال کردن که من نزدیکم یا دورم، بهشون بگو من نزدیکم، میشنوم. و این نشان از اینه که رمضان ماه دعاست. ولی افسوس که همون ساعت که ساعت اجابت دعاست، ما تو همون ساعت غافل ترینیم. موقع سحر تنها وقت خوردن و سحری اینا نیست. حالا درست سحری خودش سنته و سحری خودش برکته و ما باید سحری بکنیم، اما خب موقع اجابت دعا هم هست. چه اشکال داره 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت زودتر از خواب بیدار بشیم، یه 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، کمتر بیشتر نماز بخونیم، 2 تا ربنا بگیم، موقع اجابته. موقع افطار موقع اجابته. چه اشکال داره سفره رو خواهران ما یه خورده زودتر پهن کنن، 10 دقیقه رو قبل از افطار همه اعضای خانواده بشینن دعا کنن. تو مساجد هم که میریم اینه همون موقعی که موقع اجابت دعاست، هم همه سرصدا پچ پچ، یکی با موبایلش مشغوله، بابا موقع دعاست، موقع اجابت دعاست. الان چه دعا نمی کنیم؟ دعا رو الله تعالی دوست داره. برای همینه که الله تعالی گاهی وقتا خودش تو کلام خودش تلقین دعا کرده، یاد داده خواستنو. ربناهای مختلف تو قرآن اومده، یعنی خدا خودش یاد داده به بنداش اینطوری منو فریاد بزنی. یا الله تعالی انبیاء علیه السلام تو مشکلات چطور دعا کردن و من چطور اجابت کردم و یکی یکی میاره. زکریا فرزند نداره، اینطوری منو دعا فریاد زد، من بهش فرزند دادم. ابراهیم توی بنبستی گیر کرده بود با یه پادشاه ظالم، اینطور منو فریاد زد، اینطور اجابت کردم. یونس علیه السلام توی یک تنگنایی شکم نهنگ تاریکی دریا گیر کرده بود، اینطور منو فریاد زد، اینطور رو به ساحل امن رسوندم. موسی علیه السلام جلاوطن شده، از منطقش رانده شده به یه منطقه دیگه پناهنده شده، اینطور دعا کرد، من اینطور زندگیشو سر سامان دادم، هم به زن دادم، هم تشکیل خانواده داد، هم بهترین زندگی رو براش درست کردم با دعا. مدلای مختلف هم آورده. مشکلت رزقه، نگاه کن انبیا تو کلام الهی چطور موقعی که مشکل رزق میخوردن خدا رو فریاد زدن. مشکلت فرزنده، نگاه کن زکریا چطور فریاد زد خدا رو. مشکلت بیماریه، نگاه کن ایوب چطور تو مریضی ها خدا رو فریاد زد. مشکلت یه بنبسته، نگاه کن یونس علیه السلام توی بنبست چطور خدا رو فریاد زد و چطور خداوند او رو نجات داد. همه اینا رو الله تعالی تو کلام خودش آورده، ولی متاسفانه تا ما تا با یه مشکل تو زندگیمون میخوریم، اول که تک و دعا خودمونو میزنیم، به تدبیر خودمون، به تلاش خودمون خوب اعتماد میکنیم و تک و دو میزنیم، خسته که شدیم تازه یادمون میاد که بریم دمخانه یه ملا بکوبیم. دیگه این اسباب ظاهری تمام شد دیگه، تک و دعای ما و تدبیرای ما فایده نداشت. حالا با چیکار کنیم؟ بازم زورمون میاد دستمون بلند کنیم، خودمون الله رو فریاد بزنیم. این درگاهیه که هیچ حاجب و هیچ نگهبان و هیچ واسطه ای نداره، فریادش بزن، بخوا، متوسل به اعمال شو. بازم میگیم خیلی خوب دم خانه یه ملا رو بکوبیم، آدم متقی تری تو شهر پیدا کنیم که مشکلمون رو حل کنه. خب حالا با اون ملا و تعویض و دعای مثبت او قضیه حل شد، فبه نشد. خب اسباب ظاهری نشد، اسباب معنوی حلالم نشد، در خانه ملا کوبیدیم بازم نشد، بریم سراغ اسباب متافیزیکی ماوراء الطبیعه ولو حرام. شنیدیم فلان جا فلان ملا نما سحر میکنه، جادو میکنه، نمیدونم جنبل میکنه، بریم متوسل به اونا بشیم، تا آخرمون یادمون از خدا نمیاد. بابا یه مرتبه تو همین مشکل خدا رو فریاد زدی تو، یه مرتبه یه ربنا از ته دل گفتی تو، یه مرتبه متوسل به اعمال شدی تو. آخه صاحبه به بنبست ها که میخوردن حسبنا الله و نعم الوکیل شروع میکردن. آخه سلف صالح ما وقتی که به مشکلات لاینحل به ظاهر میرسیدن شروع میکردن لا حول ولا قوة الا بالله رو ورد کردن. انبیا به مشکل میخوردن انما اشکو بثی و حزنی الله، افوض امری الله، امور رو به الله میسپرم، ناله و گریه و حزن و غمم رو به الله میگم. ببین انبیا بودن، تو مشکلاتشون، تو سختیاشون اینطور خدا رو یاد کرد. چرا اینا رو الله تعالی تو کلام خودش میاره؟ برای اینکه من متوجه بشم که آقا مشکل تو هرچی پیچیده است از مشکل این نبی که پیچیده تر نبود. اینو الله تعالی با ربناها با دعا داد تو رو هم میده. او ذات کریمی است. تو مگو ما را بدان شهر راه نیست، بر کریمان کارها دشوار نیست. تو نگو ما کجا و خدا کجا، ما گناهکاریم و ما فلانیم و ما بدیم و آقا اینا رو بذار کنار. بر کریمان کارها دشوار نیست، شاید من بدم اما او کریمه، او خدای خوبا که تنها نیست که. بر کریمان کارها دشوار نیست. هر چقدر هم فکر میکنی گناهکاری، هر چقدر هم فکر میکنی بدی و نسبت به خدا بیوفایی کردی، در خدا رو بکوب، چون بر کریمان کارها دشوار نیست. او کریم، صدا تو میشنوه، اجابتت میکنه. چرا فکر میکنی همیشه خدا رو باید با یک واسطه فریاد بزنی؟ خودت فریاد بزن، خودت بخوا و همین مشکل رو بهانه‌ای بکن تا خدا رو به دست بیاری. تو امروز مشکل دنیا تو نمیتونی حل کنی، همین مشکلای ساده دنیا تو، مشکل قبرت تو میخوای به چی حل کنی؟ اونجا تعویذ و دعا و دم و چوف ملاست، اونجا تدبیر و هنر و فکر توه، چی اونجا به درد میخوره؟ آقا تو قراره با همین اعمال، با همین ربنا، با همین دعاها مشکل بزرگ اساسی زندگیت که قبره حل کنی. تو امروز اینا رو نمیتونی حل کنی، اون رو میخوای حل کنی؟ گذرت پل صراط و قرار خودت با اعمال حل کنی، ایستادن در محضر الله تعالی در میدان محشر رو قرار با اعمال حل کنی. تو امروز این مشکلات پیش پا افتاده زندگی تو نمیتونی با اعمال حل کنی، اینا رو چطور میتونی حل کنی؟ تمرین کن. یه سری سختی ها و مشکلات که تو زندگی میاد، اینا رو تبدیل به یه فرصت کن، تبدیل به یه عروج روحانی کن، تبدیل به یه وصل به خدا کن، تبدیل به یه تولد دوباره کن، تبدیل به یک زندگی جدید کن. خدا رو فریاد بزن، بعد ببین خدا چی کار میکنه، چطور اجابت میکنه. نکردیم ما، ولی از این فرصت رمضان عزیزان استفاده بکنیم، خوب دعا کنیم، تمرین کنیم تو رمضان. نیم ساعت دعا، 40 دقیقه بیشترش کنیم، 1 ساعت دعا بیشترش کنیم، 2 ساعت دعا، دعا 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 قطعا شنیده میشه، قطعا اجابت میشه، اونم خصوصا تو رمضان. به هر حال ناگهان در خانه اش گاوی دوید. این داشت دعا میکرد، یه مرتبه دید یه گاو با شاخش کوبید به در خانه اش و قفل و زنجیر و همه رو زد پاره کرد، اومد تو. گاوه ناگهان در خانهش گاوی دوید، شاخ زد بشکست در بند و کلید. یه شاخی زد و اون بند و قفل و همه رو زد شکست، اومد تو. گاو گستاخ اندر آن خانه بجست، مرد در جست و قوائمهاش بست. این گاو گستاخ میگه اینطوری خودش انداخت تو خانه، اون مردم تو اینو دید فوری بلند شد و یه تناب یاورد دست پاشو بست. گفت چی شده دیگه؟ دعا قبول شده، گاوه خودش اومد، درم بسته، شاخ زد اومد تو. مرد در جست و قوائمهاش بست. اون موقع مرد اومد و دست و پای گاوه محکم بست، بس گلوی گاو ببریدان دمان، بی توقف بی تأمل بی امان، لحظه یه مکس نکرد، فوراً چاقوی آورد و چه؟ ذبحش کرد. مثل این رمز پویا که دیگه فوری باطل میشه، اینم گفت دیگه الان دیگه این رمز پویا اومده خونه، فوری باید حالا که اومده اجابتش بکنم. دست پاشو بست و چاقو رو آورد و ذبحش کرد، اما بی توقف بی تأمل بی امان. چون سرش ببرید شد سوی قصاب. سرشو که برید خاطر جمع شد که دیگه این روزیه ثبت شد، تثبیت شد، مال من شد. حالا رفت قصاب محله رو صدا کرد و تا اهابش برکند در دم شتاب، تا قصاب محل بیاد و اینو پوست کنه، چون پوست کردن این گاو دیگه کار اون نبود. بنابراین رفت قصاب محل رو صدا کرد تا بیاد و برحال اون رو پوست بکنه. بقیه ماجرا انشاءالله باشد سال آینده. البته تا سال آینده چند هفته دیگه بیشتر نیست، ولی خب انشالله این آخرین جلسه ما بود برای این سال، چون به توفیق الله تعالی یه برنامه عمره هم ما داریم انشالله، الله تعالی آسان بکنه و مقبول بکنه. و از طرفی هم دیگه معمولا همین آخر سال کلاس ها رو ما تعطیل میکردیم، انشالله تعالی بعد از تعطیلات سال نو، حالا دقیقا نمیگیم کی، چون همون سیستم پیامک رسانی هست، جناب مهندس طیب این زحمت میکشن و اونجا دارن یه سیستم پیامکی برای کل کلاس. عزیزانی هم که اونجا عضو نیستن اگر دوست دارن اونجا شماره تلفنشون رو به عزیز ما مهندس بدن که بنویسن. دیگه نمیتونیم تاریخ دقیق بدیم که انشالله سال آینده کی شروع میشه، ولی خب از طریق همون پیامک انشالله اعلان خواهد شد. عزیزان تلاش کنید، انشالله ماه شعبان هست، دعا کنید الله ما رو به رمضان برسونه و از اون طرف انشالله تو رمضان دیگه تلاش کنین. انشالله تو رمضان خصوصا دو عمل، یکی کثرت تلاوت قرآن که رمضان شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، شهر قرآن، ماه قرآن هست و سنخیت و مجانست خیلی ویژه‌ای ما بین قرآن و رمضان هست، و یکی دعا. و دعاها رو هم عرض کردیم خدمت عزیزان خیلی گسترده و عام کنید، دعاها رو خیلی دایرهش رو تنگ نکنید، یه دعاهای در حقیقت در حد خودمون و فقط دور و بریامون، نه اینم خوبه، برای خودمون و دور و بریامون هم دعا کنیم، برای دنیای اونا هم دعا کنیم، ولی از اون طرف برای شرایط کل امت و قصابان و جلادانی که امروز به جان این امت افتادن و دارن در حقیقت چطور رحم نمی کنن نه به پیر ما، نه به جوان ما، نه به زن ما، نه به مرد ما، نه به بچه ما، نه به اونی که سلاح دستشه، نه اون کسی که سلاح نداره، حتی به مریض ما، و چطور قدرت های جهانی همه کنار هم شدن و دارن خیلی راحت مسلمان کشی و نسل کشی میکنن یه منطقه رو، و خیلی راحت در حقیقت هر جنایت جنگی رو که دوست دارن مرتکب میشن و خودشون هم با همدیگر میشینن و وتو میکنن، خودشون میشینن و هر چی رو که خواستن در حقیقت اون رو نادیده میگیرن و اصلا گویه هیچ اتفاقی نیفتاده. این زمانه ای که ما باید عبرت بگیریم، به خود بیاییم. صهیونیسم تنها دشمن غزه یا دشمن فلسطین نیست، صهیونیسم دشمنی هست که برای همه مسلمان ها برنامه داره و اونا دنبال به دست آوردن تنها یه سرزمین یا یه ملک نیستن و یه آرمان های و بلند پروازی های بسیار بسیار غلطی رو تو ذهن خودشون دارن و برای کل امت اسلامی حتی حرمین شریفین اونا برنامه دارن، فکر دارن. و بدونید که اگر به این آرزوهای غلط خودشون، خام خودشون در غزه دست پیدا کردن که نمی کنن به امید و فضل الله تعالی، اونا شروع می کنن به بقیه امت اسلامی همین بلایی رو که امروز سر غزه و مردم اونجا دارن در میارن، اونا اگر دستشون برسه سر کشور ما دوست دارن همین بلا رو در بیارن و همین بیرحمی رو که اونجا دارن نشون میدن با هر مسلمان دارن. لذا میطلبه که حالا که ما شرایطمون طوری هست که نمیتونیم حضور مستقیمی تو اون جبهه ها داشته باشیم، این مرزها و این شرایط جغرافیایی دست و پای ما رو بسته و نمیتونیم کنار خواهران و برادرانمون بجنگیم، حق همین بود که ما هم کنارشون میجنگیدیم. اما حالا که شرایط اینطوری شده، لااقل همین نصرت معنوی و همین دعا رو خودمون رو به جای اونا بذاریم. ببینی اگر بچه های ما، فرزندای ما، خانواده ما زیر اون بمب ها می بودن، زیر اون گلوله باران می بودن، ما از بقیه امت چه توقعی داشتیم؟ چه انتظاری از بقیه امت مسلمه داشتیم؟ لذا لحظه خودمون رو به جای اونا بذاریم، فکر کنیم و درد اونها رو درد خودمون بدونیم و تو این رمضان لااقل کمترین کاری که میتونیم برای اونا بکنیم اینه که تو دعاهامون خوب اونا رو یاد کنیم و از الله تعالی نصرت و مدد غیبی بخوایم که الله تعالی این صهیونیست غاصب و جانی رو برای همیشه به برکت خون مجاهدین اونجا برای همیشه شرش رو از سر امت مسلمه کم بکنه. و ما هم در حقیقت سهمی داشته باشیم انشاءالله تو این پیروزی، و لااقل دعایی بکنیم انشاءالله. این حداقل کاریه که میتونیم برای اونها و برای شرایط کشور خودمون، شرایط اقتصادی بدی که امروز بر سر مردم آمده، بیکاری ها، این رکود اقتصادی، این در حقیقت تورم ها که واقعا دیگه امان مردم رو بریده و شرایط رو بسیار وخیم و بد کرده، برای اینا هم دعا کنی الله گشایشی بیاره، الله تعالی دری باز کنه، الله تعالی در حقیقت مسئولینی رو در وزارتخانه ها بر ما بگمارد و مسئولینی رو در رأس امور ما قرار بدهد که بتونن این شرایط رو مدیریت کنن و بتونن این کشور ثروتمندی رو که مردمش با این فقر و فلاکت زندگی میکنن، از این فقر و فلاکت و از این شرایط بد نجات بدن، و بر همه کشورهای اسلامی دیگر در اقصا نقاط عالم دعا کنید، که چون رمضان ماه فتح و گشایش ها هم هست، بهترین فتوحات این امت در رمضان اتفاق افتاده، پیروزی جنگ بدر رمضان شد و پیروزی قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح که به تعبیر دیگه باز شدن دروازه اروپا بر روی این امت بود در رمضان اتفاق افتاد، و اینا همه نشان از اینه که رمضان ماه فتح، ماه پیروزی، ماه گشایش، به برکت اون فضای عمومی از دعا و نیایش که در امت ایجاد میشه، الله درا رو باز میکنه، الله فتح و پیروزی میاره. و یه چیز دیگه ای که در رمضان از همه اینها مهمتره، ترک گناه، ترک گناه. عزیزان، با تقوا ترین ما پیش خدا اون کسیه که در وهله اول گناهان رو ترک کنه. ما اول میخواییم کلرمون رو روشن کنیم، این کلرهای گازیمون رو، اول به فکر چی میفتیم؟ که پنجره ها خوب بسته باشه. خب اگر پنجره ها خوب بسته نباشه، این کلر هر چقدر که کلر خوبی باشه، فضای اینجا سرد نمیشه. ما قبل از اینکه یه اتاقی رو انبار کنیم و بخوایم اونجا چیزی جمع کنیم، مطمئن میشیم که اینجا موشی نباشه و سوراخی نباشه که اینا رو ببره و به باد بره. لذا سعی کنید در وهله اول گناهان رو در رمضان ترک کنیم، چه گناهان ظاهره چه گناهان باطنه. ببینید گناه وقتی ما میگیم، فوری ذهنها میره به سمت چند تا گناهی که تو جامعه ما مشهوره. آقا چشم چرانی گناهه، بله باید پرهیز بشه، بیهجابی گناهه باید پرهیز بشه، اما از اون طرف غیبت گناهه، دروغ گناهه، تهمت گناهه، بدگمانی و سوءظن به دیگران گناهه، تجسس و سرک کشیدن تو زندگی های مردم گناهه، بازی کردن با آبروی مردم گناهه، خشم نابجا گناهه، اینا همه گناهان کبیرن. چرا فکر میکنیم که چون ما اون گناه ها رو نداریم دیگه گناهی تو زندگی ما نیست؟ از این گناه هم پرهیز کنیم. حسد گناهه، یک گناه بسیار خطرناک که هیزم اعمال رو میسوزونه، طوری که در حدیث آمده اختلاف فی ما بین گناه و حالقه است، برنده است، همه چیز رو میبره. اختلافات رو کم کنیم، کینه ها و عداوت ها و بغض ها رو از دلها پاک کنیم تا رحمت الله بر دلهامون بباره، و سعی کنیم از این گناهانی که مربوط به دل هم هست از اینام پرهیز کنیم، از اون گناه ها خصوصا چشم چرانی و غیبت که اینا خیلی عام شده. حتی ادهی از فقهای ما قائلن که با غیبت روزه میشکنه، اگرچه که قول راجه و قول اصلی نیست که با غیبت روزه نمیشکنه، جز شکرنده ها و مبتلات نیست، اما یه عده از فقها اینو هم داره. بنابراین نیاد خدای نکرده اینطور نشه که از اون طرف سحری، از اون طرف تراوی، از اون طرف دعا، از اون طرف تلاوت، از اون طرف از راه چشم شرانی، از راه غیبت، از راه حسد، از راه گناهان ظاهره یا باطنه، همه این نور رو خدای نکرده به باد بدیم و هیچ تغییری تو زندگیمون نیاد و در جا بزنیم همونی که بودیم باشیم، و یک تلاش بیهوده در حقیقت. لذا این رو در رمضان تجربه هم همینه که ترک گناهان آسان تره. چرا؟ چون شیاطین رو الله در قل و زنجیر کرده دیگه، شما طرف حسابتون یک نفسه و اون نفس رو هم با روزه خوب ضعیف کردید دیگه، حالا ترک گناه خیلی آسان تره به نسبت ماهای دیگه. و باز تجربه اکابر بزرگان ما هست که اون کسایی که توفیق اعمال در رمضان پیدا میکنن، توفیق ترک گناه در رمضان پیدا میکنن، الله تعالی در بقیه طول سال هم به اونها توفیق میده و برکت رمضان که اونها همونطور خوب زندگی کنن. لذا ما یه فصلیه برای تحول، یه فصلیه برای اینکه زندگیمونو بگیریم و تغییر بدیم و متحول کنیم. سنت های حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، روش زیست و طریقه زندگی حضرت رسول رو به خانه ها برگردونیم و فضای از دعا، فضای از تلاوت رو انشاءالله تو خانه بندازیم. تو ماه رمضان دیگه فضای مجازی رو ترک کنیم، تو ماه رمضان دیگه این چیزایی که وقت ها رو واقعا داره به باد میده، مثل این فضای مجازی، مثل این رسانه ها، اینا رو دیگه بذاریم کنار یه مدتی، به خودمون و به عالم درون خودمون بپردازیم و از این چیزایی که واسه تضییع وقت هست از اینها پرهیز بکنیم. الله تعالی از همه شما عزیزان قبول بکنه. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. درودی بخوریم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ربنا ويا خالقنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا، ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ما رب رمضان برسان، يا الله يا الله توفيق حياة وتوفيق زندگي تا رمضان رو الله به تک تک ما عنایت بفرما یا الله. و یا الله ما رو جز فیض یافتگان رمضان و ما رو جز اون بنده هایی که بتونن یا الله لحظه لحظه رمضان، از هر سحری و افطاری رمضان، از هر موقع اجابت و رحمت رمضان درست استفاده بکنن یا الله. ما رو جز اون دست افراد قرار بده یا الله. یا الله رمضانهای مختلفی از ما گذشته به بطالت و قدر رمضانها رو نفهمیدیم و رمضانها بر ما گذشت، اما این رمضان رو الله برای ما رمضانی پر رحمت، رمضانی پر غفران، رمضانی پر از نجات و فلاح یا الله در آخرت بگردان یا الله. یا الله رمضانهای زیادی بر این امت گذشته یا الله که دیگه اون مژده‌های قشنگ، اون مژده‌های فتح و پیروزی، اون مژده‌های گشایش را الله دیر وقتی که امت دیگه در رمضان نشنیده یا الله. یا الله همونطوری که یک زمانی مسلمان‌ها رو خوش می‌کردی با فتحی در بدر، با فتحی در قسطنطنیه، با فتحی در اقصا نقاط عالم الله مسلمان‌ها رو خوش می‌کردی یا الله، جهاد برادران ما در غزه رو یا الله، پیکاری که مسلمانان در غزه بر علیه صهیونیست قاسب دارن رو یا الله در این رمضان تبدیل به فتح و تبدیل به پیروزی و تبدیل به یک گشایش و رحمت بفرما یا الله. یا الله امت رو بیار بر جهاد، امت رو بیار بر دعوت و هویت و تشخص این امت که فراموش شده یا الله دو مرتبه به این امت برگردان یا الله. یا الله این همه خونی که در غزه ریخته شد، ما میدونیم الله اینها رایگان نمیچکه یا الله، و ما میدونیم یا الله تو قطر قطر اینها رو و یا الله تو ناله هر یا الله بیوه زن و هر یتیم اهل غزه رو یا الله یک فتح و یک گشایش برای این امت میکنی یا الله. یا رب اونا در کنار قبله عزت، قبله شرف، در مقابل قبله جهاد، در کنار قبله جهاد، در کنار بیت المقدس، الله داره اونها رو میکشن و قلع و قم میکنن و یا الله هر جنایتی که میخوان یا الله بر سر اونها پیاده میکنن. ربا اینا امت محمدن یا الله، اینا امت رحمت للعالمینن یا الله، اینا امت شفیع المذنبینن الله. یا رب به برکت این رمضانی که در پیشه یا الله، مژده‌های فتح و مژده‌های پیروزی و مژده‌های گشایش برای این امت رو بر اقصا نقاط عالم خصوصا در غزه، ای الله این مژده‌ها رو دو مرتبه برای ما بیار، گوش‌های ما بشنوه، چشمای ما ببینه اون گشایش‌ها رو یا الله. یا الله اگر چه ما مسلمانی که تو میخواهی یا الله اون مسلمان نبودیم، اگر چه که یا الله ما اعتراف میکنیم که از قرآن تو، احکام تو، از طریقه نبی تو الله ما فاصله گرفتیم، ما بدیم یا الله، اما یا رب تو کریم یا الله و کریم بر نالایق میده، کریم بر کسی میده که استحقاق نداره، کریم بی منت میده. الله کرم کن، الله کرم کن، الله کرم کن و با کرم خودت الله دستگیری بفرما، الله نصرت کن. یا بدی العجائب بالخیر، ارنا عجائب قدرتك في غزة، ارنا عجائب قدرتك في غزة. اللهم يا بدي العجائب بالخير، أرنا عجائب قدرتك. اللهم يا قهار، يا قهار، يا قهار، يا جبار، يا منتقم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العرب والعجم، اللهم على كلمة الإسلام والمسلمين في غزة، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا، اللهم اكفنا، اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا الله إن جام خاهران برادران ترين ماه شعبان المعظم، يا الله هر كدوم إنها در دلهاي خودشون حاجات دارن، تو علیم بذات الصدوري، تو از رازهای نهان سینه ها خبر داری و يا الله تو بر تک تک این بندگان خودت مهربانی. يا الله این خواهران، این برادران با دستانی توهی، با قلبهایی پر از آرزو و حاجت در مقابل تو نشستن و تو میدونی که تک تک اینها چه میخوان. یا الله همه اینها رو به مراد و مطلبهای دینی دنیوی مشروع اونها الله برسان، مشکلات رو یا الله الله آسان بفرما. و یا الله عزیزی ظاهرن در این جلسات شرکت میکرده، چند شب هست وفات کرده، جزء یا الله این جمع بوده، جزء این مجموعه بوده یا الله، و الان وفات کرده از طرف این جمع. یا الله روح ریحانی و مغفرتی بر او نازل کن و الله درجات او رو بلند و بلندتر بفرما. الله اون کسانی که یا الله عمره‌ای در پیش دارن، یا الله عمره اونها رو آسان بفرما، مقبول بفرما، با عافیت بفرما، به سلامت ببر، به سلامت بیار. و یا الله اون عمره گذارانی که در کنار کعبه به نیابت از تمام امت تو رو فریاد میزنن، ما رو در دعاهای اونها شریک و سهیم بفرما یا الله. به برکت دعاهای اونها یا الله تو خودت برای کل امت یا الله گشایشی بیار یا الله. درهای رحمت، درهای فتح و پیروزی، درهای مغفرت رو بر روی امت به برکت دعاهای عمر گذاران یا الله باز بفرما یا الله. و یا الله تو خودت یا الله اونایی که آدم عمره هستن، عمره مقبول، عمره مبرور، الله نصیب بفرما یا الله. و اونها رو یا الله با دستی پر از رحمت و فضل و غفران و بخشش الله به خانه های اونها به سلامت برگردان. الله تمام اموات ما رو، اونایی که خصوصا به گردن ما حق دارن، اساتید ما، مشایخ ما، والدین ما، اون کسایی که در تربیت دینی دنیوی ما نقش داشتن یا الله، در رفاه دینی دنیوی ما نقش داشتن یا الله، الله تمام اونهایی که وفات کردن، الله اونها رو درجاتشون رو بلند و بلندتر و بلندتر بفرما، اونها رو مغفرت کن. و یا الله اون کسایی که والدین اونها، اساتید یا الله در قید حیاتن، کسایی که بر ما احسانی کردن، کسایی که بر ما خوبی و لطفی کردن، زنده هستن، الله تو خودت اونها رو عمری با عزت، عمری الله با برکت عنایت بفرما یا الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.